تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
شب آرامی رو براتون آرزو میکنم. ممنونم از اینکه با ما هستید در این شب زیبای پاییزی و امیدوارم که لحظات خاطر انگیزی رو سپری بکنید. آخرین برنامه در این نوبت کاری، برنامه رهیافته که توجه شما عزیزان رو بهش جلب میکنم. این برنامه به صورت زنده شنبه تا چهار شنبه حوالی همین ساعت یعنی 21 تقدیمتون میشه.
تجربه آرام و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیا. رهیا، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان و مردم عزیز و همراهان رادیو اقتصاد، امیدوارم که در این شنبه شب سوم آذر 1403 یک روز همراه با موفقیت، آرامش خاطر و سربلندی رو رقم زده باشید و آماده باشید برنامه تحلیلی تفسیری هر شب به رادیو اقتصاد رهیافت رو گوش کنید. در مجموعه موضوعات اقتصادی مطرح امشب به سراغ صنعت نساجی میریم در مملکت که پیشتر هم البته درباره اون مصاحبه ها و گفت و شنود هایی رو داشتیم، منتها این بار موضوع مربوط هست به تخصیص ارز برای این صنعت از طریق تامین ماشین‌آلات و پارچه‌های مورد نیاز صنایع نساجی کشور. خب حجم اون به صورت یک حجم قابل توجهی از تولید هست که در طی سنوات گذشته آمارهای سعودی است. توجه به منسوجات و تولیدات داخل در ایران از جانب مردم با رشد و افزایش قابل توجه همراه بوده و این نمیتونه مورد تعریف و توصیف قرار بگیره بدون این که حال تولید کنندگان و دست اندرکاران، زنجیره ارزش و فعالیت‌های تجاری اقتصادی، وارد کنندگان اون و تأمین کنندگان ماشین‌آلات خوب باشه. پس امشب بیشتر در این باره صحبت میکنیم و آیا این از یک مسیر قابل اهتمام و روانی برخوردار هست یا نه. شما هم شنونده ما هستید، در این باره اظهار نظر کنید، بخصوص اگر از فعالان این صنعت یعنی صنعت نساجی هستید. سامانه بیان کوتاه این برنامه برای همراهی شما شنوندگان، به خصوص در طرح پرسش هایی که ما اون پرسش ها رو بتونیم دنبال کنیم، انتقاداتی که اگر از فعالان در این زنجیره هستید بتونید اون رو بیان کنید. با مهمانانی که دعوت کردیم خواهش میکنم به 30,036,37 بفرستید. این تنها سامانه به لحظه ایست که در پیش روی من قرار داره و میتونم مستقیما پرسش شما شنوندگان رهیافت رادیو اقتصاد رو تر کنم و درباره اون نظر و شرح بیشتری بگیریم و در این حال با هم، یعنی اشتراک شما شنوندگان در پای اصلی این گفتگوست پا بگیره و کار رو در یک یافتن راه مطلوب دنبال کنیم. خب اجازه بدید که یک اشاره کوتاه داشته باشم به اظهاراتی که اخیراً مطرح شده و این نقد تولید کنندگان صنعت نساجی از تخصیص ارز به واردات پارچه است و البته در گزاره دیگر اون افزایش حدود 20% واردات پارچه با وجود تولید داخلی که خب به این هم نقد هست، یعنی دو موضوع خیلی مهم. و این مطالب از جانب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک کشور مطرح شده که ضمن انتقاد از نحوه تخصیص ارز به واردات پارچه از افزایش 20% واردات اون با وجود تولید داخل سخن گفتن، یعنی دو امر متناقض نسبت به هم که شاید میشه گفت به شدت خنثی کننده هست و بنا به آنچه بیان شده در یک سال اخیر برای بازسازی، نوسازی و افزایش ظرفیت تولید به صنعت نساجی ارزی تعلق نگرفته و این در حالی که به گفته آقای مجید نامی پارسال حدود 750 میلیون دلار برای واردات پارچه دولت ارز تخصیص داده. خب بگذارید که بیشتر بپرسیم در همین رابطه. الان با ما همراه شدن آقای نامی، زمینی که شما شنوندگان هم اشاره کنم، دوباره تاکید کنم 3637 رو فراموش نکنید. آقای نامی سلام و شب بخیر.
درود بر شما جناب خیرخواه و همینطور شب بخیر میگم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رأی‌یافت، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از مرحمتتون. به چیزی که الان میشنویم یک امر متناقضه، درسته؟
متاسفانه همینطوره.
مگه میشه از جانب یک سیاست گذار یعنی یک وزارتخونه یا مجموعه دولت دیگه؟
بله، باید خدمتتون عرض بکنم که خب با توجه به مواردی که خب بخش خصوصی همش در حال رصد بازار و میزان واردات و صادرات هست، این مسائل و مشکلات خب به بخش‌های مختلف حاکمیتی و دولت گوشزد می‌شده در سال‌های گذشته. البته بحث تخصیص ارزها و عدم کنترل سیستماتیک و صحیح همواره مشکلی بوده که ما در تمام بخش‌های صنعت و صنایع مختلف ما شاهدش بودیم که چه به دلیل چند نرخ بودن خود ارز، بحث مشکلاتی که تحریم‌ها داشته و سیاست‌گذاری نادرستی که ما در بانک مرکزی و بخش‌های مختلف حاکمیتی داشتیم، خب این تفاوت نرخ ارز همواره جذابیت خیلی زیادی داشته برای بخشایی که میخواستن از این استفاده بکنن و خب این موضوع در صنعت نساجی و پوشاک که به عنوان خصوصی ترین صنعت کشور هست هم مورد توجه سوء استفاده‌گران قرار گرفت.
درسته.
ما با توجه به رصدی که داشتیم توی مسائل، خب سال گذشته جلسات مختلفی برگزار شد در این رابطه، آمار و ارقام در اومد و خب مشاهده شد در کمال تعجب در برای کل صنعتی که یه چیزی نزدیک به 2 میلیارد دلار ارزبری داره که عمدتاً هم باید صرف مواد اولیه این زنجیره ارزش باشه که خب از الیاف شروع میشه و بعدش نخ، و از اون طرف برای بحثایی که ما داریم برای توسعه خط تولید، نوسازی، بازسازی و گسترش خط خطوط تولید، ما دیدیم که خب این ارز چون ارز به صورت ارز نیمایی و با قیمت مصوب نیمایی تخصیص پیدا می‌کرده و کنترل خاصی هم روش نبوده، خب ما دیدیم یه چیز نزدیک 850، یعنی ما کل پارچاله اون یه بخشش مربوط به پوشاک است که حدود 700 میلیون دلاره، ولی کل میزان پارچه‌ای که وارد شده پارسال 850 میلیون دلار بود. خب این مورد اعتراض قرار گرفت و درخواست آمار شفاف در رابطه با وارد کنندگان اصلی و بزرگ این حوزه قرار گرفت، درخواست شد که خب این حساسیت ها باعث شد که با همفکری بخش خصوصی و دفتر تخصصی نساجی و پوشاک ما بیاییم یه مقدار کنترل بیشتری حداقل بخش دولتی رو این زمینه داشته باشه و با توجه به سهمیه بندی که حالا بخش‌های مختلف دولتی از جمله حالا بانک مرکزی و وزارت سمت داشتن برای بخش‌های مختلف صنایع، مقرر شد که ما بتونیم از محل صرفه‌جویی که در تخصیص ارز برای پارچه اختصاص پیدا میکنه بتونیم این یه مقداری نزدیک به 300 تا 350 میلیون دلار رو بیم صرفه‌جویی کنیم و اختصاص بدیم به ماشین‌آلات و قطعات که ثبت سفارش اونها شاید از حدود مهر و آبان سال گذشته، یعنی نزدیک به یک سال بود که متوقف مونده بود و بسیاری از کارخونجات تو این زمینه مشکلات داشتن، یعنی حتی به صورت غیر رسمی به شرکت‌ها و کارخونجات اعلام می‌شد که ما ارزی برای توسعه حتی به شما نمیدیم، اگر جایگزینی دارید و نوسازی دارید و دستگاه دیگه خراب شده و کار نمی‌کنه به این عنوان میتونیم ارز بدیم. خب قرار بود که این مبلغ به صنایع داده بشه در رابطه با ماشین‌آلات و پروژه‌هایی که دارند، ولی متأسفانه با تمام حساسیتی که به وجود اومده بود ما مشاهده کردیم که امسال در 6 ماهه نخست نزدیک 435 میلیون دلار به باز به پارچه اختصاص داده شده، اونم با ارز نیمایی و یه چیز نزدیک به 20% افزایش تخصیص ارز رو ما تو این بخش داشتیم. ببینید کسی هم با واردات، حالا واردات پارچه هست یا کالای ساخته شده هست، مشکلی نداره. یعنی ما در صورتی میتونیم شاهد یک صنعت پویا باشیم که رقابت در همه بخش ها باشه، ولی وقتی ما در شرایط خاصی هستیم که به واسطه حالا تحریم ها و به واسطه مشکلات بسیار زیادی که در پیدا کردن سورس های مختلف و منابع مختلف برای تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه داریم و شرکت‌ها به خاطر مشکلات عدیده‌ای که سر راهشون هست، حالا شرکت‌هایی که من می‌گم عمدتاً شرکت‌های تولیدی هست، کارخانه‌های تولیدی ما در 6 ماه اول سال خب بابت قطعی برق و مشکلاتی که بابت ناترازی انرژی داشتن خب بسیار صدمه خوردن. از طرفی تو تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزاتشون هم به مشکلات زیادی برمی‌خورن. بعد از اون طرف ما می‌بینیم که وقتی که ما محدودیت داریم برای تأمین ارز و هر روز یک مشکل جدید برای تولید کنندگان به وجود میاد، می‌بینیم که به راحتی در این بخش ارز بدون کنترل و بدون نظارت تخصیص پیدا می‌کنه. این یه چیزیه که کاملاً همونطور که به درستی شما اشاره کردیم متناقض با مطالبی هستش که ما در رابطه با توسعه تولید و افزایش تولید یا جهش تولید داریم صحبت.
این چیزی که دارید اشاره میکنید تخصیص بدون نظارت مربوط به یکی دو ماه گذشته است، 6 ماه گذشته است، یک سال گذشته است؟
از سال گذشته هم بوده دیگه، از سال گذشته.
چرا مگه اینقدر آشفته است ارتباط این صنعت، جایگاهش و فعالیتاش که دولت نمیدونه که کی توی میدان داره؟ بالاخره ما داریم از یک اتحادیه صحبت میکنیم، از یک نهاد صحبت میکنیم که مجموعه تولید کنندگان و فعالان عضویت رسمی دارن در اون.
بله، بر اساس حتی بر اساس قانون بهبود
فضای کسب و کار،
کسب و کار نیاز هست، یعنی هر تصمیمی در رابطه با سهمیه بندی سهمیه بندی ها یا دستورالعمل ها یا قوانینی که در هر صورت مربوط میشه به بخش خصوصی طبق قانون و طبق ماده 24، این مسائل باید به صورت کاملا شفاف به اطلاع تمام تولید کنندگان و فعالین این بخش و بخش خصوصی، حالا در قانون هم ذکر شده اتاق بازرگانی، اتاقهای بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی که به صورت کشوری هستن و در این رابطه هستن، باید کاملا هم در جریان تصمیمات قرار بگیرن و همین که در ایجاد آنها و در ارائه مصوبات و قوانینی که میخواد ارائه بشه باید حضور داشته باشن و باید مطلع باشن. ولی خب این کارها بدون اطلاع بخش خصوصی انجام میشه، کنترل ها هم انجام نمیشه. متاسفانه بخش های مختلف حتی یک وزارتخونه هم با همدیگه هماهنگی های مورد نیاز نداره، یعنی هر بخشی برای خودش داره کار خودش رو انجام میده و اون حساسیتی که بخش خصوصی داره و مشکلاتی که واقعا باش مواجه هست نیست که قابل درک برای بعضی از بخش های دولتی نبوده و هنوز هم بسید که ما داریم مشاهده میکنیم که نیست.
خب یک نکته که وجود داره، ما در طی روی کار آمدن دولت 14 هم شاهد یک فصل مشترکیم که خب زیادم پیش شنوندگان رو میداریم به عنوان مصداق مطرح میکنیم، به عنوان در جریانن. شما بهتر از من میدونید اقبالیه که رئیس جمهور و دولت 14 هم به مشارکت فکری و بنیادی اقبال نشون میده، این در عمل همچین ساده هم نیست، تجربه هم داره نشون میده. ولی در این حال جهتگیری رو او مبتنی کرده بر برنامه هفتم که کشور بر اساس اون خودش رو تنظیم کنه و همچنین مداخله کمتر دولت در امور این چنینی و بیشتر بهره برداری از دیدگاه ها، نظرات، صرف و صلاح بخش خصوصی و به ویژه نهادگرا که به صورت صنفی حرکت بکنن. این مسائل و مشکلات بسیار کلیدی و مهم در یک صنعت پیچیده و استراتژیک که بخشی از تولیدات مواد اولیه‌اش در ایران دارای ریشه و تاریخ و مسائلی از این دست با دولت مطرح شده یا در نشست‌های گفتگوی بخش خصوصی دولت؟
خب این فرصت همیشه بوده بالاخره که حداقل ما با بخش تخصصی خودمون که دفتر صنایع نساجی و پوشاک و چرم وزارت صمت هست خب ارتباط داشتیم همیشه و مشکلات و مسائل به موقع و به جا در موردش صحبت شده، جلسات مختلفی گذاشته شده چه با دفتر تخصصی چه با معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، ولی خب خروجی اون چیزی نیستش که هیچ کس حتی خود دفتر تخصصی هم از اون رضایت داشته باشه و این مشکلات بخشیش در خارج از وزارتخونه تصمیم گیری گویا میشه یا اینکه توسط بخشایی میشه که به صورت جزیره ای انگار کار میکنن، یعنی کسی یک به صورت یک پارچه تصمیم گیری انجام نمیشه که به صورت یک پارچه هم پاسخگوی اون بخش باشن. ما بالاخره مسئولینی هم که در بخش‌های مختلف هستن و دارن کار میکنن انتظار اینه که به وظایف خودشون به درستی عمل بکنن، نظارت کامل داشته باشن، چون عدم نظارت و ما سامانه های مختلفی رو الان وزارت صمت یا بقیه بخش‌های دولتی برای به قول خودشون حالا برای کنترل بخش خصوصی که چه میزان تولید میشه، چه میزان فروخته میشه، چه میزان رفت توی انبار، چه میزان هم شده، قوانین مختلفی هستش که ما یعنی هر شرکت تولیدی یا حتی بازرگانی چندین نفر پرسنل دارن که روز و شب دارن یه سری آمار و اطلاعات از بخش‌های مختلف در این سامانه‌ها ثبت میکنن. یعنی شما سامانه‌های مختلف رو که نگاه بکنید و حجم اطلاعاتی که داره بارگذاری میشه خب مشخصه که به چه صورته که یک کارخونه تولیدی که داره تولید میکنه چه میزان داره تولید میکنه، چه میزان داره میفروشه، چه میزان توی انبارش کالا هست،
درسته؟
آمار ماهیانه تولیدش چقدره، بعد بر اساس اون میان سهمیه ارزی براش تعیین میکنن که تو چقدر میتونی مواد اولیه بیاری، تو 20 در مثلا 20 درصد میتونی بیاری یا بیشتر میتونی بیاری. آمار رو به این صورت باشه، همش برای کنترل های مختلف بخش خصوصی.
خب ولی این کنترل اگر که بازخورد مساعد برای هموار کردن تولید موجود، افزایش و موفقیت همین مسیر تولید از مثلا 10 به 11 وجود نداشته باشه، این کنترل چه ارزشی داره؟
این کنترل من بیشتر فکر میکنم که فقط برای اینه که چرخه حرکت صنعت به سمت جلو کنتر بشه.
خب اتفاقا این بوروکراسی زائد دیگه،
یعنی کارخونه، یعنی واقعا شرکت های تولیدی، کارخونجات تولیدی هستن که آمارشون حالا به هر دلیل آمارشون یا با مشکل سامانه یا خودشون حالا اون آگاهی لازم رو نداشتن، بالاخره با به خصوص اوایل کار که این سامانه ها رو افتاده بود و باید گزارش تولید ثبت میکنن یا مسائل مختلف، تا این گزارشات بیاد کامل بشه جلوی تخصیص ارز یا واردات تجهیزات، یعنی قطعات به میزان خیلی کم، یعنی مثلا شرکت هایی بودن که برای 10,000-20,000 دلار واردات قطعات و تجهیزات خودشون که بتونن خط تولیدشون رو متوقف نکنن مونده بودن، به خاطر اینکه حالا سامانه یا توی سامانه مشکل دارن یا اینکه بخش‌های مختلف باید یه سری مسائل رو کنترل بکنن. ما این همه برای بخش خصوصی و برای کارخونجات میایم کنترل و سامانه طراحی میکنیم، برای اونجایی که خیلی راحت میشه کنترل کرد میزان واردات و میزان تخصیص ارز و مسائل مختلف رو که جلوی تمام مسئولین هست و دارن میبینن، اونجا رو کنترل نمی کنن و انگار اصلا یک ساز مخالفی رو دارن با بخش تولید میزنن.
ولی خیلی نکته ظریفی است. چاره کار کجاست؟ به نظرم میرسه موضوعی است که شاید در اتاق بازرگانی هم قابل طرح باشه، اونجا و یا رابطه‌ای در خود دفتر رسیدگی در خود ریاست جمهوری. اون هم به شما جوابی دادن؟
بالا ما جواب درست حتی اتاق بازرگانی، خب ما از طریق اتاق بازرگانی هم حالا تشکلای ملی که تو این زمینه داریم، ما انجمن صنایع نساجی و اتحادیه تولید صادرات نساجی و پوشاک، خب به این موضوع اعتراض کردن، مکاتبات انجام شده از طریق اتاق بازرگانی، هم پیگیری شده و قرار بود که جلوی این مسائل گرفته بشه، ولی خب متاسفانه میبینیم که حالا یا یک بخشی از این مشکلات در ید وزارت سمت نیست و یا اینکه تصمیماتی داره گرفته میشه که حداقل بخش خصوصی از اون آگاه نیست یا اولویت ها در چیز دیگری است، ولی اون چیزی که بخش خصوصی داره مشاهده میکنه و کارخونجات تولیدی باش دست به گریبون هستن اینه که در هر صورت تصمیمات و روال در جهت تولید نیست متاسفانه.
خب فکر میکنید که این شدنیست که ما بخوایم فقط در همین حد توصیف کنیم؟ بالاخره آنچه که نقد شد، حتی از عدد و رقم گاهی گفته میشه که دو برابر واردات پارچه امروز داره لطمه میزنه به صنعت، اگر قرار باشه که این نابسامانی ادامه پیدا کنه، فکر میکنید که کی باید پاسخگو باشه؟ بانک مرکزی یا اینکه کار به عهده خود شماست یا نه وزارت سمت یا حتی نمایندگان مجلس که اونجا در حقیقت یک فراکسیون حمایت از تولید دارن و درباره بهبود فضای کسب کار مدام صحبت میکنه؟
این مسائل دائما گفته شده و تمام بخش ها، چون خود حالا بخش بانک مرکزی رو بخوایم بگیم، بانک مرکزی خب محدودیت هایی داره در رابطه با تخصیص ارز. بانک مرکزی هم میگه که خب اون چیزی که ثبت سفارش بشه و بیاد و تایید بشه، ما بعد از یه مدتی که حالا این مدت هم معمولا یه مقدار طولانی هست بهش تخصیص ارز داده میشه، کما اینکه در بعضی موارد ما دیدیم که حالا بالاخره وقتی که بحث ارز دو نرخی میشه و تفاوت بسیار زیاد که الان مثلا ارز نیمایی رو ما در نظر بگیریم 50 تومان با ارز آزاد که نزدیک 70 تومنه، خب این اختلاف بسیار زیاد خب یه مقداری همه رو وسوسه میکنه که بتونن از این ارز به انهای مختلف استفاده بکنن و اون رانتی که تو این اختلاف نرخ ارز هست بگیرن. هرچند ما با توجه به پیگیری هایی که انجام شد و اعتراضات شدیدی که انجام شد، خب اخیراً ارز تخصیص ارز نیمایی رو برای پارچه قطع کردن، ولی خب ثبت سفارش های قبلی بوده که این اتفاقات باعث شده که ما توی 6 ماه اول هم باز افزایش نرخ داشته باشیم. ما به شدت پیگیر این قضیه هستیم از طریق وزارت سمت و وزارت سمت هم قول همکاری داده و فعلا گفتن که جلوی یه چیز نزدیک به 210 میلیون دلار تخصیص ارز نیمایی رو جلوشو گرفتن. ما امیدواریم که این اتفاق واقعا بیفته و توی آمار ماهای آینده شاهد نباشیم که باز با توجه به تمام حساسیت‌هایی که وجود داره باز هم این ارز به واردات پارچه اختصاص پیدا کرده. بازم میگم ما اصلا هیچ حساسیتی نسبت به بخش‌های مختلف نداریم. اگر
شما دنبال حل مسئله خودتون هستین.
نه، اگر ارز به اندازه کافی برای همه باشه، برای همه بخش‌های صنعت و این زنجیره ارز،
بله بله،
هیچ مشکلی وجود نداره. ولی وقتی که برای بخش‌های مختلف مشکل ایجاد داره میشه و برای تولید داره مشکل ایجاد میشه، و اون وقت بخش‌هایی که من این نکته هم بگم در بحث پارچه، بیشتر واردات توسط شرکت‌های بازرگانی داره انجام میشه و تجار داره انجام میشه
عجب.
که از این ارز دارن استفاده میکنن و پارچه هم در فروشش میاد توی بازار خورد میشه و با نرخ نیما دیگه کسی اصلا فروش انجام نمیده، تماما با نرخ آزاده. یعنی یه عده توی بازار میان سفارش میدن، یه عده که کارت بازرگانی دارن یا اینکه بازرگانایی هستن که تو کار پارچه هستن میان پارچه رو وارد میکنن، از این ارز نیمایی استفاده میکنن، بعد فروشش در بازار به صورت خورد و به صورت و با نرخ آزاد هست. خب این سودش از یه طرف، از اون طرف هم وارد بخشی داره میشه که کاملا داره غیر شفاف کار میکنه. یعنی توی بخش فروش پارچه خرد در بازار اگه شما برید مراجعه
توی بازار هست، الان تو شبکه‌های اجتماعی داره میچرخه هست، یعنی کاملا این قابل پیجویی است. این تفاوت،
این نکته رو من میخوام خدمتتون
بله.
بگم که اگه وقتی که یه تولید کننده مثلا در بخشای مثل الیاف یا نخ یا ماشینالات و موارد مختلفی که داره کار واردات انجام ده، یا حتی پارچه، یعنی اگر یک تولید کننده بزرگی باشه که برای خودش بخواد پارچه وارد بکنه به صورت قانونی، اینو میاره توی خط تولید خودش استفاده میکنه، مالیات ارزش افزودهش رو میده و وقتی هم که داره میفروشه مالیاتش رو طبق قانون خب از خریدارش داره میگیره. هرچند ما نسبت به نوع و شیوه اجرای قانون ارزش افزوده که توی چندین سال گذشته گفتن که میخوایم اصلاح بکنیم ولی فشارش داره باز میاد روی مصرف کننده و روی تولید کننده و قیمت‌ها رو داره افزایش میده، در واقع به دلیل اجرای اشتباه اون، ولی توی این بخش وقتی پارچه خورده فروشی انجام میشه اصلا نه ارزش افزوده داره نه مالیاتش رو پرداخت میکنن، به صورت سلفی میبرن تو مغازه خوردش میکنن و به فروش میرسه. یعنی اصلا کلن یک بستری هست برای استفاده از رانت این تفاوت ارز و از اون طرف هم توی بازار باز شفافیت، یعنی بخشی داره روی این کار میکنه که به هیچ عنوان شفافیت اقتصادی در هیچ بخشیش نداره.
پیشنهادتون چیه با توجه به اینکه اینی که شما دارید میگید پای سازمان تعزیرات رو وسط میکشه؟ به نظرم به سازمان های نظارتی، چرا که یه طرف این میتونه به قاچاق هم منتج بشه و در این حال بازار تحت تاثیر اون هم باشه، اینطور نیست؟
بله مطمئنن هم اینطوره، چون یه بخشی از پارچه ها هم به صورت قاچاق داره وارد کشور میشه. ما اصلا
عدد دارید از اینها
برای قاچاق؟
تخمین بله بله.
ببینید تخمینی که خود دفتر تخصصی زده بود یه چیز نزدیک به، حالا توی برای سال گذشته یه نظری که به 200 میلیون دلار قاچاق پارچه بوده. البته وقتی که در مورد قاچاق داریم صحبت میکنیم همش تخمین و حدس و گمانه، چون به هیچ عنوان قابل اندازه‌گیری